همدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بانگ همدلی در خدمت شما خوبان هستیم. امیدوار هستیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه گذشته با تمرکز بر جریان فکری و سیاسی طالبانیسم به عنوان یکی از مهمترین جریان‌های تکفیری که نقش موثری در واگرایی در جهان اسلام داشته، و تجزیه و تحلیل این موضوع پرداختیم که فقر فرهنگی و اقتصادی در جامعه اسلامی و بی‌لیاقتی و جهل حاکمان کشورهای اسلامی از یک طرف و توطئه چینی‌های دشمنان خارجی از طرف دیگر چگونه باعث شکل‌گیری طالبانیسم و رقم زدن یکی از مصیبت بارترین و فاجعه بارترین شرایط سیاسی، امنیتی و بین‌المللی جهان اسلام شده است. در این برنامه قصد داریم بر ریشه های شکلگیری و تحلیل افکار و اقدامات گروهک تکفیری داعش که با احیای اختلافات شیعه و سنی و دامن زدن به عملیات نظامی بزرگترین ضربه تاریخی به کیان اسلام و وحدت مسلمین وارد کرده و باعث تقویت رژیم صهیونیستی در منطقه شده است بپردازیم. پس با ما همراه باشید. ریشه های شکلگیری داعش یا همان دولت اسلامی عراق و شام به سال 2004 میلادی باز می گردد، زمانی که ابو مصعب زرقاوی سرکرده القاعده در عراق گروهی به نام جماعت توحید و جهاد تشکیل داد. زرقاوی که ریاست این گروه را به عهده داشت با القاعده به رهبری اسامه بن لادن بیعت کرد و نماینده القاعده در این منطقه شد. اواخر سال 2006 میلادی رسانه ها از تشکیل یک گروه نظامی با نام دولت اسلامی عراق به رهبری ابو عمر بغدادی خبر دادند که در برگیرنده و نماد همه شبکه‌ها و تشکیلات بنیادگرای فعال در عراق بود. شبکه القاعده که در زمان اشغال عراق از سوی آمریکا به عنوان یک گروه جهادی ضد نیروهای آمریکایی مطرح بود، موفق شد با جذب تعداد زیادی از جوانان عراقی مخالف حضور آمریکا، قدرتمندترین گروه شبه نظامی را در عراق تأسیس نماید. زرقاوی در سال 2006 میلادی به دست نظامیان آمریکایی به قتل رسید و یکی از اعضای ارشد این گروه به نام ابو حمزه مهاجر رهبری این گروه را به دست گرفت. المهاجر برای توسعه فعالیت‌های گروه تلاش فراوان کرد و عملیات‌های مختلفی علیه نیروهای آمریکایی طراحی کرد تا اینکه در 2010 میلادی در حمله مشترک نیروهای عراقی و آمریکایی همراه با ابو عمر بغدادی، یکی دیگر از فرماندهان ارشد این گروه، به قتل رسید. شورای مشورتی دولت اسلامی عراق پس از گذشت 10 روز تشکیل جلسه داد و ابوبکر بغدادی را بر ریاست گروه برگزید. ابوبکر بغدادی در سال 1971 میلادی در یک خانواده مذهبی دارای عقیده سلفی تکفیری در شهر سامرا به دنیا آمده و فارغ التحصیل دانشگاه اسلامی بغداد است. او به عنوان قطبی از قطبهای سلفی جهادی و از برجسته ترین نظریه پردازان تکفیری به شمار می رود. بغدادی پس از سالها عضویت در القاعده و همرزمی با تروریست‌های سرشناس این گروه جنایتکار، در سال 2010 میلادی سرکرده گروه موسوم به دولت اسلامی در عراق شد. البغدادی یک سال بعد با آغاز بحران در سوریه فرصت را غنیمت شمرد و با اعزام تروریست‌های تحت فرمانش به سوریه نخستین گام‌های خود را برای تحقق رؤیایش برای فرمانروایی بر سرزمین شام برداشت. در همین راستا معاون وی ابو محمد الجولانی با الهام گرفتن از روش القاعده گروه جنایتکار دیگری را تحت عنوان جبهه النصره در سوریه تشکیل داد. اما پس از افزایش نفوذ الجولانی در سوریه و مخالفتش با ادغام گروهش با فرماندهی بغداد و تشکیل گروه دولت اسلامی در عراق و شام یعنی داعش، دو گروه از یکدیگر جدا شده و درگیری‌های خونبار و سنگین بین دو طرف صورت گرفت. البته درگیری این دو گروه برای اعضای نزدیک به القاعده موضوع عجیب و غافلگیر کننده ای نبود، چرا که پس از اعلام مرگ اسامه بن لادن سرکرده تشکیلات القاعده، ابوبکر البغدادی تنها کسی بود که با ایمن از ظواهری به عنوان جانشین بن لادن بیعت نکرد. و گفته نزدیکان ابوبکر البغدادی، وی معتقد است که تمرکز در یک مکان عناصر او را با شکست مواجه می کند و او مسائل غافلگیر کننده بسیاری را برای دشمنانش دارد. داعش توانست با بهره گیری از منابع مالی خود را حفظ و تقویت کند و گفته منابع نزدیک به گروه، فروش نفت سوریه در بازار سیاه میلیون ها دلار به جیب ابوبکر البغدادی ریخته و پس از ورود به موصل سلاح و مهمات بسیاری را از انبارهای سلاح ارتش عراق به دست آورده است. آنان همچنین خاطر نشان کردند که ادامه حمایت‌های مالی و تسلیحاتی کشورهای عربی و غربی از داعش باعث تداوم بقای این گروه شده است. گروه داعش در حال حاضر فعالترین و تندروترین گروه تکفیری فعال در مناطق سوریه و عراق به شمار می رود. این سازمان تروریستی با ترکیبی از نیروهای سلفی و وهابی و بعثی از حمایت آشکار و پنهان برخی از کشورهای عربی و غربی برخوردار است. داعش را می توان مولود نامبارک تهاجم نظامی ارتش آمریکا و انگلستان به عراق نامید که با شعار مبارزه با آمریکا تلاش کرد با دامن زدن به تبلیغات دروغین مذهبی و مظلوم نمایی و عنوان جایگزین نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق مشروعیت و به تأسیس دولت به اصطلاح اسلامی شام و عراق رسمیت ببخشد. خروج آمریکا از عراق، بحران سوریه، تغییر میدان فعالیت داعش از عراق به سوریه و نزدیکی دیدگاه‌های آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی در خصوص دولت بشار اسد، فصل مشترکی در روابط این گروه تروریستی با این کشورها گشود. گروه تکفیری داعش ابتدا با شعار حمایت از حقوق مردم اهل سنت سوریه با دولت این کشور وارد جنگ شد، اما به دلایل شکست‌های پیاپی از ارتش سوریه و نقاط استراتژیک تحت تصرف با پشتیبانی اطلاعاتی و تسلیحاتی برخی از کشورها، تهاجم گسترده‌ای را علیه کشور عراق آغاز و برخی از شهرها و مناطق مهم این کشور را تصرف کرد. داعش هدف اصلی خود را احیای خلافت اسلامی و اجرای دقیق شریعت اسلامی عنوان کرده است، اما به نام اسلام شنیع‌ترین جنایات بشری را مرتکب می شود. داعشی ها هر روز جنایات جدیدی می آفرینند، جنایاتی که پستی و رذالت ایشان را به نمایش می گذارد. داعش در درگیری‌های نظامی خود از کودکان و نوجوانان جهت حملات انتحاری استفاده می‌کند و برای پیشبرد سیاست‌های خود به هر عمل شنیع غیر انسانی مبادرت می‌ورزد. یک عضو جدا شده از این گروهک به برخی از جنایت‌های خود اشاره کرده و گفته است: وقتی با عضویت این گروه در آمدم و به سوریه اعزام شدم، به جای آن که به میدان جنگ بروم، به فرمان امیر یا همان سرکرده داعش به ناچار زندانبان شدم و به من دستور دادند که همه زندانیان اهم از زن و مرد را با کیبل بزنم و این مسئله است که هرگز آن را فراموش نمی کنم. من از زندانیان و بازداشت شدگان بازجویی نمی کردم و چیزی از آنها نمی پرسیدم، بلکه فقط آنها را لتوکوب می کردم. برخی از این افراد را 80 ضربه و برخی دیگر را 40 ضربه کیبل می زدم. زن و مرد برایم تفاوت نداشت و این اقدام جهاد در زندان نام داشت. بدون تردید شکلگیری گروهک تکفیری تروریستی داعش ریشه در اهداف و نیات کشورهای غربی و برخی دول عربی منطقه داشته است. هر روز که می گذرد بیش از پیش نقش آمریکا در شکلگیری این گروه آشکار می شود. اعترافات مایکل فلین، مدیر سابق آژانس اطلاعاتی دفاعی این کشور، یکی از شواهد این ادعاست. او در مصاحبه با شبکه قطری الجزیره اسنادی برملا می کند که ثابت می کند که سازمان اطلاعات آمریکا اوایل سال 2012 میلادی، یعنی یک سال پس از آغاز بحران سوریه، در اوایل سال 2011 میلادی ظهور داعش در عراق را پیش بینی کرده بود، اما به جای آن که به عنوان یک تهدید با آن مقابله کند، به عنوان یک ابزار راهبردی نگریسته تا اهداف مورد نظر آمریکا در منطقه را محقق کند. این مقام سابق سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا به صراحت میگوید که بی‌توجهی به قدرت گرفتن گروه‌های افرادگرا در سوریه اقدام و تصمیمی ارادی و عمدی از سوی دولت آمریکا بود و واشنگتن به عمد خطر این گروه‌ها را نادیده گرفت. بر اساس این سند، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از اکتبر سال 2011 میلادی، یعنی تنها 7 ماه پس از آغاز بحران سوریه، در 15 مارس 2011 تا اوایل سپتامبر 2012 از ارسال سلاح از بنغازی به گروه‌های مسلح تروریستی افرادگرا و غیر افرادگرا در سوریه اطلاع داشته و با وجود اینکه سازمان ملل ارسال هر گونه سلاح به سوریه را چه برای دولت و چه برای معارضان تحریم کرده بود، اقدامی برای مقابله با آن انجام نداده است. عزیزان شنونده، در کنار نقش آمریکایی ها نمیتوان از نقش برخی کشورهای عربی و در رأس آنها عربستان سعودی در شکل گیری و تقویت گروهک داعش غافل بود. منابع آگاه از انتقال 1000 لاری اسلحه و مهمات از سرحدات مشترک عربستان و عراق به خاک عراق تنها در 5 روز ابتدای اظهار وجود این گروه خبر دادند. همچنین اطلاعات موجود نشان می‌دهد این کشور علاوه بر حمایت تسلیحاتی از جریان‌های تکفیری عراق، با پرداخت رشوت و خرید صاحب منصبان نقش پررنگی در عقب نشینی و گریختن ارتش عراق در مقابل تکفیری‌ها و واگذاری مناطقی از خاک این کشور به آنها داشته است. برخی از کارشناسان دلایل پافشاری سعودی‌ها در حمایت این گروهک را ترس از استقرار یک حکومت شیعی مشابه ایران در عراق عنوان کردند. سعودی ها می دانند استقرار حکومت مردمی با اکثریت آرا در عراق به عنوان قلب خاورمیانه نشانی آشکار از آغاز تحول در جهان عرب و حرکت کشورهای منطقه به سوی نظامهای مردم سالار است و به تبع دیمینوی استقرار دولتهای دموکراتیک اسلامی به زودی دامان مستبدترین و ثروتمندترین کشور منطقه را خواهد گرفت. رژیم صهیونیستی ضلع سوم شکل‌گیری و حمایت از داعش می باشد. رژیم صهیونیستی با تقویت داعش، آتش جنگ و کینه‌توزی را در میان مسلمانان برافروخته تا کیان نامشروع خود را تا سالها بیمه کند. آنها با همدستی عربستان سعودی سعی در مهار جنبش مقاومت اسلامی به رهبری جمهوری اسلامی ایران از طریق تقویت داعش دارند. محصول پیوند نامیمون و مفتزهانه اسرائیل و عربستان سعودی، تضعیف جهان اسلام، تحکیم پایه‌های رژیم صهیونیستی و تأمین منافع غرب است. پروفسور آنتونی جیمز هال بر این عقیده است که درک ماهیت محوریت عربستان اسرائیل برای درک ساختار و شکلگیری داعش ضروری است. داعشی ها نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی و غرب هستند که علیه خود مسلمانان فعالیت می کنند و در واقع این چالش صهیونیستا علیه اسلام است. داعش خصومت تاریخی رژیم صهیونیستی علیه اسلام می باشد. در بخش های زیادی از درگیری ها نشانه های صهیونیسم و استراتژی های صهیونیسم بین الملل را مشاهده می کنیم که در تلاش برای عمیق‌تر کردن شکاف ها و اختلافات بین مسلمانان دارند. و این راهبرد امپراتوری غرب است که در جهان اسلام تفرقه بیاندازند تا بر آن سلطه یابند و برای این هدف سرمایه گذاری می کنند و با استراتژی خود از نیروهایی در جهان اسلام علیه جهان اسلام بهره می گیرند و این روند دارای ریشه های تاریخی است. دوستان گرامی، تا هفته بعد و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا